بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. روایت امروز و حدیث سیر و سلوکی و اخلاقی امروز در کتاب شریف خصال جلد 1 صفحه 64 از حضرت زین السالکین و زین الساجدین حضرت امام سجاد علیه الصلاة و السلام. حدیث اینه که من طلب الغنا ول اموال و سعه فی دنیا فإنما یطلب ذلك للراحة. حضرت می‌فرمایند کسی که دنبال بی‌نیازی باشه، دنبال مال باشه، دنبال ثروت باشه، وسعت باشه و اینو برای راحتیش و برای دنیاش بخواهد، اینها رو در دنیا برای دنیاش بخواهد. ببینید هدف مهمه. اگر غنا و اموال و سعه رو برای دنیا نخواهد، برای اونچه که دنیا بستر و پیش نیاز برای اونه که دنیا للآخره، مزرعتون للآخره بخواد، اشکال نداره. اما اگر فإنما یطلب ذلك للراحة، اون هم برای دنیا، نتیجه حضرت خیلی تعبیر زیبایی دارن و اینو انشالله سر لوحه زندگیمون قرار بدیم. حضرت فرمودن و راحتو لم تخلق و لم تخلق فی دنیا ولا لأهل دنیا. اگر اینا برای راحتی میخوان، راحتی در دنیا آفریده نشده هست. راحتی برای دنیا و اهل دنیا آفریده نشده، یعنی خواستشون خواسته ایست که موضوع له ندارد، متعلق ندارد و به تعبیر مطلبا سالبه به انتفاع موضوعه. حضرت در ادامه حدیثشون فرمودن انما خلقت راحتو فل جنه و لأهل الجنه و تعب و نسب و خلقا فی الدنیا و لأهل الدنیا. در دنیا زحمت و تعب و رنج آفریده شده، اما راحتی در بهشت است. راحتی خلقت، راحت خلقت دل، ولی خلقت راحت و فی الجنه. حدیث رو دقت کنید، یکی از تذکراتی که ما بارها داریم اینه که در درایت الحدیث، در فقه الحدیث، در بیان لغات حدیث اینجا نیامد که خلقت راحتو للجنه، داره خلقت راحتو فلجنته، یعنی این بهشت بله باید واردش بشی تا راحتی رو ببینی. این پس راحتی در بهشت است، نه اینکه راحتی برای بهشت است. همانطور که در دنیا حضرت فرمودن و راحت و لم تخلق فی دنیا، پس کسی در دنیا باشد دنبال راحتی نباشد. راحتی در دنیا نیست، زحمت در دنیا نیست. و کنار این بذارید این حدیث با برکت حضرت امیرالمؤمنین سید الانبیاء و المرسلین که حضرت فرمودن که بله لا یدرک العلم به راحت الجسم، علم هیچ موقع با راحتی جسم سازگاری ندارد، با تن پروری علم پروری سازش ندارد. لا تشتم الولی محول عظیمه، تعبیر حضرت امیر المومن علیه السلام. اونهایی که به جایی رسیدن برای خودشون زحمت خریدن. بله، و تا زحمتی نباشد رحمتی نیست. رحمت پیش نیازش زحمته، چون دنیای بله راحتی نیست. دنیا اصلا جای راحتی نیست، جای تلاش است، جای کوشش است. عرضمون اینه که انشالله تبارک و تعالی از روش بزرگان برنامه ریزی برای خودمون داشته باشیم، چه برای درس و بحثامون و انشالله تبارک و تعالی چه برای بله مسائل معنوی و انشالله تبارک و تعالی برای مسائل سیر و سلوکیمون. بارها تذکر دادیم، اینا هم انشالله هم اولا به خودمون تذکر میدیم، بعد هم به شما اعزه و فضلا و بزرگان. این که اعزه من، سعی کنید سحر داشته باشی. علم بله کمال روح هست، کمال روح در شب و سحر تأمین می شود. رسول مکرم به اون عظمت هم که مورد نزول انزال و اجلال فرشته وحی بودن، ایشون هم ایزن شب داشتن و سحر داشتن. والذین هم بالاسحار یستغفرون، گفت اگر پاکان را استغفار است، ناپاکان را چه کار است؟ دیگه ناپاکان چه کار باید بکنن؟ وقتی بزرگانی همانند اونها اهل استغفار هستند، سیره رسول مکرم اسلام می نشستن 25 مرتبه استغفار داشتن، بلند می شدن 25 مرتبه استغفار داشتن، حرکت می کردن 25 مرتبه استغفار داشتن. اصلا استغفار رو نهادینه زندگیشون کرده بودن، چون استغفار باعث ورود در بهش و باعث راحتی هاست. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. اما در ادامه بحث و بحث مشاوره، ما بنامون اینه که انشاءالله در هر جلسه یکی از روش ها یا یکی از نکته هایی که ما در مسائل اجتهادی لازم داریم که هم بحث اصولی باشد و هم بحث قاعده فقهی باشد، محضرتون اجمالا عرض میکنیم و بعد وارد در ادامه بحث میشیم. اما نکته روشمندی اجتهادی امروز، ما در هر مسئله‌ای که وارد بشیم و در هر موضوعی که وارد بشیم، یکی از کارهای اولیه‌ای که برای مستنبط و برای مجتهد و برای دست آوردن حکم موضوع یا فعلی که مکلف در اون باید انجام بده که از تحیر بیرون بیاد با توجه به اصول عملیه باید انجام بدهد، چه هست؟ شناخت موضوع مسئله، یا به قول امروزی ها صورت مسئله. اولین نکته اجتهادی، یعنی شما در هر مسئله و موضوعاتی که وارد بشید، اولین کاری که باید بکنید شناخت صورت مسئله و موضوع مسئله. برای همین در صورت مسئله ساختارهای مفهومی و معانی و مفهوم کلمات حرف اولو میزنند، چون شما تا مفهوم شناسی نکنید نمیتوانید مسئله شناسی و مصداق شناسی و متعلق شناسی و موضوع شناسی بکنید. این کلمات رو که تکرار میکنم برای اینه که تمام جهات با اون فرقی که بین موضوع و متعلق هست کاملا روشن بشه. پس اولین نکته در هر استنباط مسئله فقهی مسئله شناسی است. ما باید اون مسئله رو مفهومش رو بدانیم، مصادیقش رو بدانیم، مصادیق خاصش رو بدانیم، مصادیق عامش رو بدانیم. مصادیق عام چون میدانیم گاهی وقتا شاید یک مفهومی در یک زمانی یا در یک بفرمایید منطقه‌ای یا حتی در یک اصطلاحی یک عناوین بر عناوین خاصی اطلاق بشود، و اگر قرار باشد تشبیه بکنیم در بیان مسئله این است که به قول قدیمی ها میگفتن هیئت پوست پیازی، یکی بر دیگری احاطه دارد و محیط است. ما باید در بیان مسائل و موضوعات و احکام این دایره عام خاص عناوین و موضوعات را به یکدیگر بسنجیم و همینجاست که یک سوال مهمی مطرح میشه، این رو هم جواب بدیم بعد بریم به سراغ ادامه بحثمون، و آن این است که شما وقتی که عام خاص داشتید، بحث تداخل علوم هم یک چیزی است که بی توجه نباید باشه، و شاید یک مسئله‌ای یا یک موضوعی به جهات گوناگونی جوابهای او رو در علوم مختلف ما لازم داشته باشی. بحث تداخل علوم، لذا آیا علوم تداخل دارن یا ندارن؟ باید بگیم بله، شاید به عنوان موجبه جزئیه تداخلی داشته باشن، و به عبارت بهتر اینطوری بفرمایی، بعید نیست که مسئله ای از مسائل به جهاتی از جهات، به وجوهی از وجهای نسبتهایی که سنجیده میشه در علوم مختلف قرار بگیرن. پس نکته روشمند امروزمون این که در روشهای استنباطی و اجتهادی موضوع شناسی، مسئله شناسی حرف مهم رو میزنن، اما نسبت به بحث فقه المشاوره ما وارد شدیم در بحث عنوان مشاوره، که اولین بحثی که در این مطرح میشه عنوان این است که ما باید ببینیم مشورت یا مشاوره یا شور، ما این رو در عناوین اسلامیمون داریم یا نداریم، یا به عبارت بهتر همین نکته‌ای که امروز خدمتتون عرض کردیم، ما ببینیم که این مفهوم مشورت و مشاوره چه معنایی رو دارد و چه موضوعاتی رو در بر می‌گیرد و ما چگونه باید اینو تعریف داشته باشیم. خوب از نظر ادبی عنایت دارید، مشورت بر وزن مفعله از اشاره گرفته شده و اشاره رو عرب به جایی اشاره می کند که خواسته باشد یک خصوصیتی رو بیان بکنه. در جلسه گذشته هم عرض کردیم عرب به انگشت سبابه اشاره میگه. چرا اشاره میگه؟ چون وقتی که شما میخواهید یه چیزی رو زوم بکنید به قول امروزی ها و نشون بدید، با انگشت سبابه و اشاره نشون میدید. پس میتوانیم این استفاده رو داشته باشیم که خود عنوان، ببینید اینجا دیگه فقه لغته، و من یک عرضی هم داشته باشم که همیشه دقت‌های خاصی رو در فقه لغت داشته باشید. خدا درجات استادمون حضرت علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه، مجمع البیان در محضرشون بودیم، ایشون می‌فرمودن آقا جان من، الفاظ بار معانی دارد، الفاظ بار معانی دارد. خیلی نکته زیبایی، الفاظ بار معانی دارن، لذا اینجا که میگیم بله زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، یا زیادت المعانی تدل علی زیادت المبانی، که هر دوش هم درسته، هر یکی از اینا با هم دیگه بده بستون دارن، لذا لطافت هاییست در الفاظ عرب. برای همین ما در کلمات عربی ترادف نداریم. ما هم یک رساله علمی داریم، حدود تقریبا اگر ذهنم اشتباه نکنه 70 دلیل در این رساله ارائه کردیم تحت عنوان التصادف فی عدم ترادف. ما ترادف نداریم در لغت عرب. انسان و بشر، کی گفته که اینا مترادفن؟ به نگاه بدوی اینها مترادف هستن، به نگاه ثانوی اینها اصلا مترادف نیستن. بشر برای صدق ظاهری انسان است و کلمه انسان برای صدق باطنی و انسی انسان است. اینا با هم دیگه خیلی تفاوت دارن، گرچه که در اصلاحات عامیانه گاهی وقتا بگن انسان است و بشر است. انسان و بشر در نگاه اولی شاید شبیه به هم باشن، اما در نگاه ثانوی شبیه به هم نیستن. برای همین عنوان مشورت رو، وقتی که شما مشورت و اشاره رو نشون میدید یه قسمتی رو، اولین نکته‌ای که از عنوان اشاره و مشورت میتونیم استفاده بکنیم، من عرضم اینه، تعین و تشخص رو میتوانیم استفاده بکنیم. تعین و تشخص رو، یعنی مشیر، مستشار، و مورد بفرمایید مشورت و حتی مشورت در تمام اینها ما میتوانیم چرا استفاده بکنیم؟ خصوصیت رو استفاده بکنیم، تعیین و تعین رو استفاده بکنیم. میشه این حرف رو بزنیم که کسی که به حسب اصطلاحی به مورد مشورت میاد یه سردرگمی دارد و نیاز به اشاره و تخصیص و تخصص و تعین داره؟ بله. و ما میتوانیم این عرض رو داشته باشیم که بزرگترین هنر مشاور رسوندن مورد مشورت و کسی رو که داره مشورت میگیره و مستشیر رو هست به اون خصوصیتی که باید اون براش راهکار باشه. حالا چه راهکار باشد، چه بفرمایید به لحاظ مفهومی، چه به لحاظ مصداقی، که بعداً باید بیایم یکایک بررسی بکنیم. و ما عرضمون این است که از اونجا که مشار در لغت عرب اصلهای برگزیده شده یا گزیده شده یا دسترسی بهش پیدا شده از کوهستان و از صخره هاست و عرب مشار را برای اون اصلهای برداشت شده از کوهستان ها اطلاق میکنه، میتوانیم این حرف رو هم داشته باشیم که مشیر و مستشار و مشورت و اشاره یک درش زحمت است، درش صخره پیمایی است و بعد از همه اینها درش شیرینی. ببینید بار معانی الفاظ چطوری هست. وقتی ما میگیم مشورت، در مشورت همه اینها گویا نهفته شده است. و ما جلسه گذشته محضرتون عرض کردیم که المشار المجتنى للعسل، و بعد عرب شوره و شوره به جایی میگه، به موضعی میگه که در اونجا عسل استخراج شده. و المشوره مفعله اشتق من الاشاره اشرت علیها بکذا. خب عنایت بفرمایید، میخوام دیگه از این بعد وقتی صحبت مشورت و مشاوره میشه با این مفهوم وارد بشیم. وقتی که میگیم مشورت و مشاوره و اینها، یعنی به اون نقطه‌ای که بهش اشاره شده، یعنی در واقع مشیر و مستشار و مورد مشورت و متعلق مشورت همه برای این است که اشارت‌های شیرین و موضع‌های شیرین برازنده زندگی ها روشن بشه. گرچه که اینا نیازه به این است که گاهی وقتا خدایی نخواسته مثلا بدیهایی هم بیان بشه، و باز انشاءالله موضوع رو خواهیم رسید که یک مشاور و یک مستشیر چه سوالهایی باید از همدیگه بکنن، چه سوالهایی مجازن داشته باشن، چه سوالهایی باید داشته باشن، آیا در موضوع همون مورد مشورت باشد، یا احیانا اگر یک مشاور تشخیص داد که باید یک دورنمای به قول معروف شیب رو از بالاترها بگیرد تا پایین دستها به آبی برسد، باید از اون بالا دستها هم سالهایی داشته باشد یا نداشته باشد. و همه اینها حکم داره، و همه اینها حکم داره، حکم جواز دارد، حکم استحباب دارد، حکم اباحه دارد، حکم کراهت دارد، حکم حرمت دارد نعوذ بالله بعضی وقتا، و حکم کراهت داره. و الان بحث فقه المشاوره برای همین است که تک تک اینها بیان بشه. الان داریم لغت رو بیان می‌کنیم. پس بنابراین وقتی که ما میگیم مشورت، یعنی این که اشاره کرد به نقطه‌ای که اون نقطه می‌خواهد چه باشد، می‌خواهد کارگشا باشد در بیان رسیدن به موضع‌هایی که در اون موضع‌ها به قول خود آقایان عرب‌ها شیرینی‌های زندگی و استخراجشون هست، که اصل لغت اشاره هم از همون عسل و کندوهایی است که در جلسه گذشته محضرتون عرض کردی. جالب اینه که الان عبارات رو دارم از کتاب العینی که جلسه گذشته داشتیم و کتاب جوهری، صحاح جوهری. صحاح جوهری کتابی است که جناب جوهری روستا به روستا میرفت، محله به محله میرفت و لغت‌های محلی و بومی رو استخراج میکرد. باز همینجا من اشاره بکنم به رسم همیشگی آقایان عرب ها. ما الان برعکس فرهنگی که ما الان داریم که شهرنشینی است و فرهنگ رو در شهر میدانیم و شهرنشین ها رو دارای فرهنگ های متمدن و تمدنگرانایی میدونیم، آقایان عرب ها تمدنشون برعکس بود. تمدن عرب ها تمدن بدوی بود و جالب اینه که لغت های اصیل عربی در کجا بود؟ در بله بدوی نشین ها و صحرانشین ها بود و این کم تو عربا رسم بود. بچه ها را به دایه می دادن، دایه های روستایی و محلی و احیانا بادیه نشین به مراتب هزینه هاشون بیشتر بود تا دایه های شهری و محل نشین های شهری. این یک فرهنگ بود، اینا باید بله ریشیابی بشه، به خصوص برای شما عزیزان مشاوری که نکته سنج هستید و قطعا مشاور باید نکته سنج باشه. برای همین هم حلیمه سعدیه، جناب حلیمه سعدیه که دایه رسول مقدس اسلام علیه آلاف و تحییت و سلام می شود، برای همین جهت میشه. یعنی قدیمی ها رسمشون این بود که بهترین فرهنگ های اصیل، فرهنگ های اصیل روستایی نشین و بادیه نشین ها بود و عربی بادیه نشین منشأ عربی های دیگر بود. جناب جوهری کتاب صحاح رو این گونه نوشت، یعنی محله به محله میرفت، لغت ها رو یادداشت میکرد، کاربرد های لغت ها رو یادداشت میکرد. جناب جوهری در عباراتشون اینه که المشوره و شورا کذالک، ایشون داره که شاورته فی الامر و استشرته اشاره الاشاره الى کذا، یعنی وقتی که میگه من مشورت بهش دادم یا مورد استشاره قرار گرفت، یعنی اونو راهنمایی کرد به نقطه هایی که باید چه باشد، نقطه هایی که ابهام دارد و نقطه هایی که خصوصیت داره. پس ببینید ما تا به الان با این سیر لغت به این دوتا مطلب میتونیم اشاره مهم داشته باشیم که یک، اشاره در جاهایی است که و مشورت در جاهایی است که اشاره دارد و اشاره برای تعین‌ها و تشخص‌هاست و یک مشیر و مستشیر در حال برگزاری تشخص‌ها یا برازندگی تشخص‌ها و تعین‌هایی است که مورد نظرشونه. حالا از این تعین‌ها و تشخص‌ها مثلا راهکار هم گرفته میشه که باید هم گرفته بشه و انشالله میرسیم که یک مشاور قطعا باید راهکارهای این تخصیص و تخصص‌ها رو داشته باشه. برخی از واژه‌شناس‌ها نظرشون اینه که مشاوره رو مشاوره میگن به خاطر استخراج و رأی، استنباط و رأی. ببینید یک ارتباط بین مشاوره اصطلاحی و مشاوره لغوی، چون همیشه اصطلاحات با واژه‌ها باید یک سنخیتی داشته باشن، اگر سنخیت نداشته باشن اصطلاحاتی تولید نمیشه. خاطر مبارکتون هست دیگه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که ما نسبت به مشاوره حقیقه قائل به حقیقت شرعیه نیستیم. در مشاوره یا ما باید به سراغ عرف برویم یا باید به سراغ لغت برویم و اصلا شارع مقدس رو ما در خیلی از مسائل مؤسس نمی دانیم، ممضی می دانیم. کان عاقلا من العقلا، یکی از عقلا هست تو رفت آمده، تو تبادل و بفرمایید استخراج های نظریه های مختلف خودش یا دیگرانه، در این ایجاد چه می شود؟ ایجاد شریعت می شود. و یک اصل دیگری هم که ما قائلیم که انشاءالله اگر نظر مبارک شما هم همین شد باید همین سیر بحث رو ادامه بدیم، ما تمام شرایع رو به لحاظ سررشته شریعتیشون واحد میدانیم. نکته دقیقی است، معذرتون عرض میکنم، ما تمام شرایع رو به لحاظ سررشته دینیشون یکی میدانیم. به این لحاظ ما باید بگیم که هر مشورتی در هر منطقه ای از مناطق عالم که به هر سلیقه ای از ادیان الهی نه از اونهایی که خدایی نخواسته دین ندارن، یا بفرمایید اصلا دین رو مسخره میکنن یا قائل به الوهیت نیستن، ما با اونا کار نداریم. نسبت به ادیان الهی هر سررشته ای از این ادیان باشد باید برگردد به دین واحد، و ما عرضمون این است که این دین واحد دین اسلام است و اسلام تکامل یافته ادیان دیگر است. و در زمان ظهور هم داریم، در نهج البلاغه هم داریم، در کلمات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که وقتی ظهور اتفاق می افتد که دین عقل کامل بشود، عقل که کامل شد دین هم کامل می شود. یعنی الان ما هممون در حال اکمال دین در رسیدن به ظهور وجود نازنین حضرت امام مهدی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای همین مشاوره اصطلاحی یعنی استخراج رأی، اون هم از موضوعات و مسائل مختلفه‌ای که باید بیان بشه. آقا جان دست شما درد نکنه، به زحمت افتادی، ممنونتون. انشالله شایی‌ها و آبهای بهشتی همه من و شما از کوثر انشالله آب بنوشید. پس وقتی که میگن مشورت و مشاوره یعنی استخراج رأی. و جالب این است که الان یه چیزی که بفرمایید شهرت داره، خوب عنایت داشته باشید، یه چیزی که شهرت دارد این است که در مشاوره و مشورت استخراج رأی و نظر برای مشاور است که مشاور میخواهد به یه چیزی دسترسی پیدا بکند تا راهنمایی بکند. و حال اون که در مشاوره و مشورت استخراج رأی برای طرفینه و برای مستشیر و مشاور هر دو هست، به لحاظ لغوی رو عرض میکنم. حالا به لحاظ اصطلاحی کدام طرف نیازمند هستن، بیشتر این استخراج رأی براشون کارایی دارد، این یه بحث دیگری. اما در مشاوره و مشورت استخراج رأیه خصوصیت و شیعه، و بعد از این استخراج و خصوصیت همون طوری که از لغت و واژه اصلی استفاده می شود به قول معروف شیرینی کار است. جناب صاحب قاموس ایشون وقتی که بله به لغت شور می رسن می فرماین شور استخراج معنا و استخراج رأی است، و به طور مطلق هم میگن و حقم با ایشونه، حقم با ایشونه. یعنی نکته سومی که در لغت مشاوره هست این که مشاوره به قول معروف طرفه نیست، همونطور که باب مفاعله است، و استخراج و رأی برای هر دو ارزشمنده، منتها یکی نیاز دارد بهش توجه میکنه، یکی نیاز ندارد بهش توجه نمیکنه. میشه این حرف رو بزنیم که در مشاوره هم استخراج و رأی برای مشیر و هم برای مستشیر و هم برای مشاور، برای همه اینها کارایی دارد؟ قطعا اینطوری، منتها تا کدام یک نیازمندی بیشتری داشته باشن و کدام یک ازش بیشتر استفاده بکنن. برای همین که این لغت ها هم در قرآن هم هست، تشاور رو ما هم در قرآن داریم. کلمه تشاور رو من به حضرتون عرض کنم، در تشاور رو در لغت داریم که استخراج رأی است با مراجعه بعضی به بعض دیگر. آفرین بر این واژه خوب، به مراجعه البعض الی بعض آخر. این مراجعه البعض الی بعض آخر دیگه منافات ندارد. لذا می‌بینیم در یک مشورت‌های اصطلاحی هم مشاور وقتی به یک نکته میرسد می‌بینیم دیگه راهکار میده، یا به یک نقطه‌ای که میرسد دیگه به قول معروف توقف مشاوره و مشورت رو میده، چون تشخیص میدهد که از این نقطه به اون طرف دیگه کارایی ندارد، وجودی ندارد. یا گاهی از وقتا اصلا این هم یک اصلیسا، میتونیم این حرف رو بزنیم که در مشاوره و مشورت ها بعضی از اوقات روشن شدن موضوع برای مستشیر و برای مشاور هر دو کارسازه. قطعا اینطوری، یعنی گاهی وقتا لازم نیست مشاور برای مستشیرش و مورد مشورتش تا تصریح کنه که این طوریست، نه، همینقدر که به حرفش بگیرد و بعضی از جاها را او اشاره بکند، این اشاره رو من تأکید دارم، اشاره بکند، یعنی بعضی از خصوصیت ها را یا اشاره علمی داشته باشد یا اشاره عینی داشته باشد یا اشاره عملی داشته باشد. با همین عرض موضوع رو با تأمل دارم عرض میکنم، اشاره علمی، اشاره عینی، اشاره عملی، یکی از این اشارات رو داشته باشد، کارایی مشاورش بالا می رود. و اما متاسفانه گاهی وقتا می بینیم که این اشاره ها دیگه از مرزهای اختصاصی عبور می کند و به مرزهای ممنوعه وارد می شه. اینجا دیگه جاییست که باید بگیم بله، برای مشیر و برای مشاور شاید منطقه ممنوعه باشد. اینا یه چیزاییست که ما در فرهنگ مشاوریمون باید بیان بشه و حدودش مشخص بشه. الان در بیان واژه مشاوره هستیم که این واژه مشاوره از کجا گرفته شده و چه هست. احسن بر شما، ما شاء الله، ما شاء الله. بله، اختصاص عینی این است که ذهنی های ذهنیات طرف، تخیلات طرف گاهی از اوقات به یه جایی می رود که نباید برود. در مشورت اون ذهنی ها و پراکندگی های ذهنی طرف جمع میشه که من اگر قرار باشه آماری خدمتتون عرض بکنم با آمار میدانی که شما مشاورین، به الحمدلله اکثر شما مشاورین بزرگواری هستید دیگه، کار تخصصیتونه، اگر قرار باشه آمار میدانی هم بدیم، 70% مشورت ها مشورت هایی است که تخیلات اونها را رهزنشون شده. لذا یک مشاور بیاید اون پراکندگی های علمی را به اشارات علمی و اختصاص های علمی برساند، به قول معروف مورد مشورت و مشاورش را جمع کرده. این مشاوره علمی. در مشاوره عینی میدونید که عینی اعم از مصداق ذهنی و خارجی است، یا به قول طلبگی خودمون ما یه حقیقت داریم، یک واقعیت داریم. ما وقتی میرسیم به عناوینی مثل سحر میگیم سحر واقعیت دارد اما حقیقت ندارد. خیلی نکته دقیقی است، واقعیت دارد حقیقت ندارد. لذا سحر به لحاظ فقهی حکمش عدم جواز است، اما به لحاظ واقعی حکمش چه است؟ حکمش جوازه. بحث مشاوره هم قطعا منتها در مباحث جوازش دیگه، از این مقوله خارج نیست. برای همین در مشاوره تخصیص ها و اختصاص های عینی ما باید چه بکنیم؟ یا مصادیق ذهنی طرف رو بیان بکنیم، و چه بهتر که ما بیاییم مصادیق عینی خارجی رو بیان بکنیم. و اینها اگر تبدیل شد به راهکارهای عملی، اشاره ها و اختصاص های عملی، یعنی میاد خوب دیگه بیان کنم مرحله به مرحله، به لحاظ ذهنی بیان میکنه، به لحاظ عینی میاد مصداق میده، به لحاظ عملی میگه شما این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده. پس این کار رو انجام بده در کدوم مشاوره است؟ در مشاوره عملی. و بهترین مشاوره ها و مشورت ها و مشاور ها و مستشیر ها این است که مشورت عملی بگیرن. برای همین اگر یک مستشیری تمام وجود و فکر و ذکر و بدنش و کار و همه خصوصیاتش رو در اختیار یک بفرمایید مشاور گذاشت که او رو راهنمایی بکند، اون موقع میتونه راهکارهای دقیق انجام بده. یعنی اگر یک کسی به مشورت بیاد اما حرفای شمای مشاور بزرگوار رو فقط حرف بدونه. لذا من عرضم این، انشالله بعدن باز این موضوعات رو میرسونیم که یکی از چیزهایی که در مشاوره باید انجام بشه و مشاورین ما انجام بدن، وجود عقیده و القاء عقیده، یا بفرمایید کاشت عقیده، تعبیر کاشتم بد نیست، یا تعبیر بفرمایید تشخص و تعین عقیده در مورد مشورتشونه. اگر بتونن، برای همین کسانی که با یک حالت باورانه‌ای مراجعه می‌کنن به مشاورین، با اون کسانی که با حالت تردید مشاوره میدن و مشورت میدن و مشورت میگیرن خیلی چه دارد؟ تفاوت دارد. یعنی عرض من اینه که یک مشاور اگر قرار باشد مشاورش بیشتر موفق باشد، باید بکوشد در این که حالت باور رو ایجاد کنه. البته باورم به لوازم مختلفیه. مثلا شاید گاهی وقتا دفاتر مشاوره و دفترهایی که دارن مشاوره میدن در ایجاد باور یا ناباوری در افرادی که بفرمایید مراجعه میکنن، یا تضعیف باورشون یا تقویت باورشون خیلی میتونن که باشن مؤثر باشن. و معمولا جاهای سالم و جاهایی که از سلامتی کامل برخوردار هستن این باور رو بیشتر میتوانن در مراجعینشون القا بکنن. وقت تموم شده آقا جان؟ بله خیلی اول پنجه. خب تا به اینجا رسیدیم که به حمد الله رب العالمین دو سه تا خصوصیت از کلمه مشاوره استفاده شد. ما عرضمون این است مشاوره دیگه خصوصیت از اشاره است، اشاره خصوصیت میاره، خصوصیت ها در این سه مرحله ای که عرض کردیم بله خلاصه میشه، مشاوره بفرمایید ذهنی، مشاوره عینی و مشاوره عملی و اختصاص های عملی. در هر سه این موضوعات هم باید مشورت بگیره و همه اینها هم حد و حدود داره تا برسیم به ادامه این که ببینیم مشاوره اصطلاحی چه است. بعد از بیان لغت مقدار دیگه از لغت باقی موند که جلسه آینده انشالله عرض خواهیم کرد. و جالب اینه که بله عنوان مشاوره و مشورت و فقه المشاوره رو ما عنوان مستحدث ندانیم، عنوان مستحدث نیست. کاملا ما از اینم دفاع کردیم که عنوان مستحدث اینه که ما در منابع و بله اون مواد اسلامی ما چیزی نداشته باشیم، و حال این که هم در منابعمون و هم در مواد اسلامی ما عنوان مشاوره رو داریم. فقط باید چه بکنیم؟ باید استخراج بکنیم. جز مسائل مستحدثه نیست، یا عبارت بهتر دستمون در مسائل مشورتی بازتره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.